الظاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در فصل هشتم، مبحث سوم فی القضاء عن المیت، به اینجا رسید. صفحه 111 آخرین بحث فصل هشتم که بحث قضا بود، آخرین بحثش بحث قضاء از میت هست که می‌فرمایند که واجب است بر ولی که پسر بزرگ میت هست نمازهای پدر رو قضاش رو به جا بیاره. البته نمازهای پدر که قضا شده گاهی عذری داشته در قضا شدنش، مثل اینکه مریض بوده، یا مثلا فرض بفرمایید که در مثلا فرض مسافر بوده یادش رفته، حالت عمد نداشته ترکش، یه وقت هم حالت عمد داره. اقوال علما هم مختلفه، یعنی دو قول اصلی هست. یک قول این هستش که اونهایی که پدر مقصر نبوده در ترک اون نمازها، مثل نمازی که در مریضی مثلا فوت شده، به گردن پسر بزرگ است. یک قول هم این است که نه، کل نمازهای میت به عهده پسر بزرگ است. نقطه اختلاف دیگری که هست بحث مادر هست، که آیا نمازهای مادر هم گردن پسر بزرگ هست یا نه. روایات، تعبیر بعضی از روایات رجل داره. خب رجل پدر در واقع هست، و بعضی از روایات میت داره. اون وقت بعید نیست که ما از اون روایات میت دیگه مطلق استفاده کنیم. و اینجا در واقع ما دو جور برخورد میتونیم بکنیم با این روایات. در واقع حمله مطلق بر مقید کنیم، بگیم میت اعم از زن و مرد، ولی اون روایتی که میگه مرد در واقع میت رو هم قید میزنه. مثل اینکه یک روایتی گفته باشه که به فقیر صدقه بده، یک روایتی گفته باشه که به فقیر مؤمن صدقه بده، که اینجا اون قید بزنه. این یک جور جمع کردن هست که نتیجهش این بشه که روزه نماز روزه مادر به عهده پسر نیست. یک جور دیگه این هستش که ما رجل رو در واقع بگیم که خصوصیتی نداره و میت اعم از زن و مرده. و اگر در بعضی از روایات رجل آمده، به عنوان تمثیل آمده. تمثیل یعنی چی؟ مثلا میگیم که به اصطلاح من سمع در یه روایتی از رسول گرامی اسلام هست که این روایت به وضوح کلمه رجل که درش هست منظور رجل نیست. پیامبر فرمودن من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. من سمع، ای کسی بشنوه یک مردی رو، صدای یک مردی رو که ینادی یا للمسلمین، داد میزنه ای مسلمان ها به دادم برسید. حالا گرفتار شده، مشکلی براش پیش آمده، ظلمی بهش شده، صدای مظلومیت او رو بشنوه و اجابتش نکنه، این مسلمان نیست. یعنی مسلمان باید به داد مسلمان برسه. خب اینجا کلمه رجل داره، من سمع رجلن. خب حالا اگر صدای زنی رو بشنوه چی؟ میگم این دیگه رجل، و هر کس میفهمه اینو، منظور پیغمبر مرد نیست، یعنی یه مسلمانی. اگر کسی صدای یک مسلمانی رو بشنوی که گرفتار شده، اگرچه تو کلام پیغمبر رجل آمده، این رجل به اصطلاح به عنوان تمثیله و به عنوان شخصه، به اصطلاح اصلا رجل به معنای مرد نیست تو اینجا، یه کسی. لذا ما نباید این معنا رو بگیم که خب پیغمبر فرموده یک کسی صدای مردی رو بشنوه، خب صدای زنی رو بشنوه دیگه وظیفه نداره. نه، هیچ کس از این روایت یه همچه برداشتی نمی کنه. اینجا واضحه که تمثیله. یا مثلا اگر صدای بچه‌ای رو بشنوه، حالا یک بچه‌ای است گرفتار شده، مثلا مرد نیست، صبی هست، مثلا یه بچه‌ای گرفتار شده داد میزنه به دادم برسید کمک، مثلا بگیم خب پیغمبر اینو که نگفته، میگم بابا این رجل به معنای مرد نیست. پس یا مثلا فرض کنید که کسی از امام میپرسه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، یک رجلی شک کرد بین سه و چهار، به امام میفرماید ایما رجلن شک بین الثلاث و الاربع، هر مردی که شک کند بین سه و چهار بنا رو بر چهار بذاره. خب زن چطور؟ بگیم که خب زن که نگفته که امام یا اون راوی مرد رو گفته، گفته مردی که شک کنه بین سه و چهار وظیفش چیه، زن رو که نگفته. اینجا همه میفهمن که این مرد خصوصیتش نداره، مردی شک کنه کسی شک کنه، آره زن هم اگه شک کنه در واقع چیه؟ همینه. پس گاهی روایات واضحه که داره مرد و میگه، رجل که تو روایات میاد واضحه که داره مرد و میگه، مثل اینکه میگه که هر مردی که نسبت به ناموس خودش بیغیرت باشه، مثلا خدا او رو چنین و چنان عذاب میکنه، یا هر مردی که اجازه بده که زنش به مجالس گناه بره. اینجا معلومه که مرد همون مرده، اینجا نه بچه هست نه زنه، اینجا تمثیل نیست، مرد یعنی خود همین مرد. گاهی هم معلومه که زن وقتی که تو روایت میاد همون زنه، مثلا هر زنی که اطاعت شوهرش رو نکنه، مثلا فرض کنید، یا زنی که بی اجازه شوهرش بیرون بره، یا زنی که مثلا فرض کنید که چه بکنه راجب مهریش، معلومه که زنه. گاهی هم معلومه که منظور از مرد مرد نیست، دقت فرمایید، گاهی معلوم است که منظور از مرد حتما مرده، گاهی در روایات معلومه که منظور از مرد حتما مرد نیست، مثل این روایت من سمع رجلا ینادی یا آل المسلمین، این حتما منظورش مرد نیست، یا رجلا شک بین الثلاث و الاربع، مردی شک کرده بین سه و چهار، این حتما مرد نیست. و اینجا منظور یه کسی، یه مکلف، منظور مکلف. گاهی هم مشکوکه، یعنی گاهی هم آدم نمیدونه واقعا معصوم که اینو گفته منظورش همه مرده یا منظورش کسه مکلفه. اینجا هم الان همینه دیگه، گفتن اگر مردی بمیره بچه بزرگش قضا کنه، مردی بمیره، یه وقت میگیم نه مردی بمیره بچهش قضا کنه، زنی بمیره که بچهش قضا کنه نیست، پس روزه نماز یا روزه مادر گردن پسر نمیاد. یه وقت میگیم نه بابا این مرد، مردی بمیره اما مثل مردی شک کنه یا مردی فریاد بزنه که به دادم برسی، این مرد مرد نیست، یعنی یه کسی بمیره، یه کسی بمیره. اینجا خلاصه این مشکل هست، یعنی تو روایاتی که در واقع مرد میاد و آدم واقعا نمیفهمه که این رو مرد معنا کنه یا مکلف معنا کنه. اینم یه مسئله اینجا بحث میکنن. بعد یک بحث هم این استش که موقعی که شخص میمیره نماز و روزش گردن پسر میاد، موقع مرگ پدر باید پسر بالغ باشه یا نه؟ بعضی گفتن اگر بالغ هست گردنش میاد، اگر بالغ نیست گردنش نمیاد. بعضی هم گفتن نه، بالغ هم نباشه دوباره ها که بالغ شد به گردنش میفته. یک بحث دیگه نستش که آیا خود این شخصی که به اصطلاح نماز پدر گردنش افتاده خودش باید نماز نداشته باشه؟ میگیم نه، حالا خودش نماز داره یا نداره، خودش هم نماز قضا داره، مال پدرش هم میاد روش دیگه، نداشته باشه هم مال پدرش هم میره. یه بحث دیگه همین استش که این آقایی که نماز قضای پدرش اومده رو گردنش، خودش باید بخونه یا میتونه اجیر بگیره؟ اینجا هم البته ظاهرا فتوای نستش که بشه اجیر بگیره، ولی خب دو قول است، بعضی گفتن نه این الان نماز گردن این اومده و این آدم زنده نمیتونه اجیر بگیره، کنده نمازهای خود این شخص شده. این هم یه مسئله، این رو بخونیم. میفرماید فی القضاء عن المیت یجب علی الولی و هو الولد الذکر الاکبر، ولی در اینجا منظور پسر بزرگ هست، فرزند ذکور بزرگ، و بزرگ بره بزرگتر از بقیه هست. ولی در جاهای دیگه البته ممکنه ولی یه معنای دیگه بده، ولی اینجا حالا ولی این معنا رو میده. مثلا میگن که در نماز بر جنازه ولی اجازه ولی لازم است. اونجا ولی به اصطلاح الزاما پسر بزرگ نیست، اونجا ولی به معنای وارث هست. یعنی اگه پسر بزرگ بود که او مقدمه، اگر نبود افراد دیگه ولی هستن، یعنی پسر کوچک، دختر، اینا اجازه میدن ولی هستن. ولی اینجا نه، اینجا ولی، یعنی منظور ما از این تذکر نستش که اگر ما میگیم ولی معناش اینه، شما نگید که دیگه ما یاد گرفتیم معنای ولی رو. نه، هر جا یک معنای میده. در حج ولی یک معنای دیگری میده. مثلا میگن ولی طفل نیت رو به او تلقین کنه یا از طرف او نیت بکنه. اینجا ولی آیا پدرشه یا مادرش هم هست یا حتی یک غریبه ای که او رو آورده، اینا ولی معناهاش فرق میکنه. اینجا حالا معنا اینه. البته یه قولی هم هست که وقیل کل وارث با فقده، گفتن که هر وارثی با وجود مفقود بودن ذکر اکبر، یعنی ولد اکبر، یعنی اگر اون نیست، فقد یعنی نیست، نبود، یعنی اگر این شخص پسر نداره، خب اگر پسر نداره دخترش مثلا، البته این قول ضعیفه طبیعتا، یعنی گردن دختر نمیندازن نماز روزه ها رو اینا رو. یجب علی الولی قضا. خب یجب علی الولی فاعل یجب چیه؟ چی یجب؟ قضا و فاعلش، قضا و ما مضاف الیه قضای، قضای آنچه که فات ابا من الصلات فی مرضه الذی مات فی، قضای آنچه که فوت شده از پدر، قضای یعنی نمازهایی که فوت شده اون نمازها از پدرش. من بیان از ما هست، ما فات ابا چیه؟ صلات، نماز مثلا فوت شده. فات فاعلش هو است، برمیگرده به ما، آنچه که فوت شده آن چیز پدرش را، اباه مفعوله. وقت من بیانیه است، بیان از ما موصوله است، من الصلات. خب قضای آنچه که فوت شده از پدر، فی مرضه، یعنی در مرض پدر. کدوم مرض؟ مرض هلتی ماتفی، مرض موت. دو جور ما مریضی داریم. یه وقت هستی که این پدر 10 سال پیش که مثلا یه ماه مریض بود، تو بیمارستان بود، مثلا نمازشو نخونده، خب دوباره هم که حالش خوب شده آمده منزل. یه وقت هست نه، اون مریضی که بعدش دیگه حالش خوب نشده، مرض موت بهش میگن. این مرض موت احکامش با اون مرض ها ممکنه یکی باشه، ممکنه فرق میکنه. اینجا الان فرق میکنه، یعنی در اون مریضی آخر نمازی که نخونده همون نماز گردنش میاد. این قول شهید اوله، یعنی ولی فقط اون نمازهایی که در مرض موت، اونم نه هر مرض، مرض آخر پدر نتونسته بخونه، گردن پسره که خب اون مرض. و قیل ما فات او مطلع. و یک قول نستش که آنچه که فوت شده از پدر مطلقا، مطلقا مطلقای لغوی رو میگن، یا از قبلش باید بفهمیم یا از بعدش دیگه. اینجا قبلش چیه؟ ایشون میگه که در مرض موت، فی مرضه. البته شهید اول میگه در مرضش، ولی شهید ثانی میگه که مرضش، یعنی منظور شهید اول مرض موت، نه هر مرضی. البته ظاهر عبارت شهید اول مرضش داره، مرضش ممکنه که مثلا فرض کنید که پدرش 20 سال پیش مثلا یه ما مریض شده، باز 10 سال پیش یه سال مریض شده، باز 5 سال پیش 2 روز مریض شده، اینا رو که جمع کنی 2-3 سال روزه به نماز بدهکار شده. اما اگر مرض رو بگیم مرض موت، منظوره همین مریضی آخرش که 1 هفته طول کشید مرد، اون همون 1 هفته گردن پسر میاد. ظاهر عبارت شهید اول مرضه، ولی توضیح شهید ثانی مرض موت. یه مقدار توضیح ایشون با اون کلام شهید اول ظاهرش با هم دیگه فرق میکنه. ممکنه نظر شهیدی نباشه، ولی حالا شهید ثانی میفرماید که نه، نظر این هست. خب مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مرض موت، چه غیر مرض موت، چه مرض موت، چه غیر مرض موت، یعنی چه مرض، چه غیر مرض. یعنی خود شهید اول اگر بخوایم مطلقا رو توی عبارتش ببینیم اینطوریه: قضا و مافات ابا فی مرضه و قیل مطلقا، یعنی قضا کند آنچه که از پدرش فوت شده در مرضش، و قیل که قضا کند مطلقا، یعنی چه در مرض چه در غیر مرض، یعنی مثلا در سفر یا عمدن، حالا به هر دلیل. پس این مطلقا چون مال عبارت شهید اوله و تو عبارت شهید اول هم کلمه مرض داره، اونم مرض موت هم نداره، اون وقت اینطوری میشه مطلقا چه مرض چه غیر مرض، اینطوری معنا باید بکنیم. غیر مرض یعنی یه عذر دیگه ای داشته، مثلا مثل سفر، یا مثلا حتی بدون عذر بوده، عمدن خورده یا روزشو یا نمازشو نخونده اینا، و هو احوت و این احتیاطیست. احتیاط مستحب میشه دیگه، چون فتواشو داده گفته یجب و قضا و مافات فی مرض. منتها قیل که گفته که فات مطلقا، این میگه خب احتیاط مستحب این است که این کار انجام بده. البته بعضی ها احتیاط واجب کردن و ظاهرا امام خمینی هم در تحریر الوسیلهش حالا یا فتوا داده یا احتیاط واجب کرده، تو ذهنم هست که احتیاط واجب کرده، فرموده که به احتیاط واجب اگر پدرش عمدن هم نماز نخونده، مثلا 50 سال بی نماز بوده نماز نخونده، این رو انجام بده. خب و بهی قطع فی الدروس، یعنی به این قول قیل یقین پیدا کرده در دروس، یعنی در دروس گفته که نه، کل نمازهای پدر گردن پسره، یعنی اون به صورت مطلق گفته. و نقل فی ذکرا، و نقل کرده در کتاب دیگرش که ذکرا هست، از محقق رحمت الله علیه وجوب و قضا و مافاته لعذرن، که واجب باشه قضای آنچه که فوت شده لعذرن کلمرض و سفر، عذری داشته باشه، مثلا مریض بوده در مسافرت مثلا نمیتونست، حالا سفر هم گاهی عذر هست گاهی نیست، ولی مثلا در سفر دچار مشقت بوده، مثلا آب گیرش نیامده، به هر حال زمینه عذر تو سفر هست. لا ما ترکه و عمدن مع قدرتی علی، و نه اینکه اون چیزایی که ترک کرده با اینکه قادر برش بوده. خب این تمام شد. دقت بفرمایید اینجا، الان ما به اصطلاح سه جور حرف زدیم اینجا. یک جور گفتیم مرض، حالا به طور مرض نگفتیم، حالا مرض موت، حالا شهید فرمود مرض موت، این مرض یه جور، این مرض خودش یه عذره. یه وقت میگیم نه، اعم از مرض، مطلق عذر، هر عذری به هر دلیلی منتها معذور باشه ها، اینم یه جور. یه وقت نه، عذر خاص رو میگیم، میگیم مرض که یه عذر خاصیست. یا خب میگیم نه، هر جور عذری که بالاخره عرف بگن که این شخص معذور بوده، اینم گردن پسر بیاد. یه وقت هم میگیم نه، چه عذری باشد چه عذری چیه نباشد. خب این مطلقای لوما رو گفتیم، یا از قبلش باید متوجه بشیم یا از بعدش. بعدش هم این عبارت هست که محقق گفته وجوه قضا و مافاته لعذرن، محقق گفته که لعذرن باشه، قیل گفته مطلق باشه، یعنی چه با عذر چه بی عذر. منتها چون مطلقا در کلام شهید اول بوده و در کلام شهید اول هم فی مرضه داشته، مطلقا رو همون شکلی که اول معنا کردیم درسته، یعنی به ما بعدش دیگه کار نداریم. مطلقا یعنی به اصطلاح چه مرضه، چه مرض چه غیر مرض. البته اگر به پایین بزنیم میشه چه با عذر چه بی عذر، نتیجه یکی میشه، چه با عذر چه بی عذر نتیجه مطلقا یکی میشه، کلا مطلقا خلاصه هر جور نمازی رو باید قضا کنه. ولی فعلا ما مطلقا رو زدیم به همون مرض، یعنی چه مرض موت چه غیر مرض موت، یا اگر الان موتش هم نذاریم بگیم چه مرض چه غیر مرض، به خود عبارت شاید اول بزنیم میشه چه مرض چه غیر مرض. خب این مطلقا خلاصه میخواد بگه که همه نمازهای پدر رو باید قضاشو انجام بده. بعد ایشون میفرماید که البته اگر کسی نماز خونده ولی نماز باطل خونده، اونا رو باید قضاشو انجام بده، و فعل الصلات علی غیر الوجه المجزی شرعا که ترکها عمدن، انجام نماز بر غیر وجهی که مجزی هست شرعن، نماز خونده ولی با حمد و سوره غلط قرود خونده و طمأنینه رو رعایت نکرده، مثلا شرایط نماز رعایت نکرده، این مثل ترک عمدیه. همونطور که خود آدم اگر متوجه بشه که نمازش غلط بوده و میتونسته درست کنه و کوتاهی کرده، باید نمازشو قضاشو به جا بیاره. ورثه‌اش هم اگر بدونن که این پدرشون نمازشو کوتاهی کرده و درست نمیخونه، دوباره باید براش بخونن که ترکها عمدن. و که ترکها عمدن یعنی چی؟ یعنی اون مرجع تقلید اگر گفت نمازهای عمدی رو قضا کن، ما هم باید همین نمازهای غلط خلوت پدرمون رو قضا کنیم. اگر گفت عمدی ها رو قضا لازم نیست بکنی، نه قضا نمی کنیم، میخواست بره یاد بگیره. لتفرید، تفرید یعنی کوتاهی کرده. خب بعد ایشون میفرماید که نقل فی الذکر عن المحقق، از محقق در ذکر نقل کرده وجوب قضای مافات العذر را و نفا عنه البعث، و گفته که این حرف و نفی کرده از این حرف، یعنی از حرف محقق، بعث را، یعنی مانع، گفته مانعی نداره این حرف، یعنی قبول کرده که انده فتوا داده. یعنی شهید خلاصه در ذکر حرف محقق را قبول کرده، در دروس آمده حرف قیل رو قبول کرده، که در اینجا هم در واقع همون حرف محققه، یعنی در لومعه همون حرف محققه، یعنی فاتل عذره، منتها از حرف محقق هم یه مقدار دایرهش تنگتر، تنگترین دایره این دایره مرضه، بگیم مرض، یه خورده دایرهشو بیشتر میکنیم میگیم دایره عذر، یعنی هم مرض و هم غیر مرض عذر، یه خورده دایرهشو بیشتر میکنیم میگیم که هر جور قضا شده. حالا در لمعه تنگترین دایره رو گرفته، یعنی بر ولی خیلی راحت گرفته، به پسر بزرگ گفته که خیالت راحت باشه، تو نمازهای پدرت فقط نمازهایی که تو مریضیش، حالا تازه اگر مرض رو مرض موت بگیم که دیگه خیلی تنگی میشه، ولی اگر مرض رو مریضی کلی بگیریم، نمازهایی که تو مریضی نخونده. البته مریضی هم دو جوره، یه وقت یه مریضی است که انسان میتونه باش نماز بخونه، یه وقت یه مریضی است که مثلا اصلا دیگه شرایطش رو نداره، اونجا هم البته میشه بخونه ولی حالا نخونده فرض. خب پس در لمعه خیلی به ولی راحت گرفته، گفته آقای ولی خیالت راحت باشه، فقط مرض موت یا فقط مرض، خب که چند روزی بیشتر مثلا نمیشه یا فوقش نهایت یه سال میشه. این مال این. در ذکر آمده یه خورده سخت‌تر گرفته، گفته که عذر یعنی مرض و سفر، یه خورده ولی باید مثلا بیشتر زحمت بکشه، یعنی مثلا به جای یه سال دو سال سه سال بگیره. در دروس آمده حرف قیل رو قبول کرده، که در این صورت دیگه به ولی، یعنی پسر بزرگ میت، خیلی سخت گرفته، گفته که شما هر چی که پدرت نخونده، خب پدر مثلا 60 سال 70 سال مکلف بوده نمازم نخونده، اب نداره پسر بزرگ بخونه، این به اصطلاح فتوا اینه، فتوای امام هم اینه، یعنی اعتیاد واجب که امام البته کرده. خب این راجع به این مثال. بعد میفرماید که و نقل عن شیخه، یعنی شهید نقل کرده از استادش عمیدالدین رحمت الله علیه نصرته، یعنی عمیدالدین هم یاری داده این قول محقق را، یعنی گفته که برای عذر اگر باشه پسر بخونه، عمد باشه نخونه. فسار للماتنه فی المسئله ثلاثه اقوال، ماتن سه قول داره، یه قولش خیلی راحته که همینجاست، یه قولش یه مقدار سخت داره که در ذکراست، یه قولش که خیلی سخته در دروسه. خیلی سخته یعنی برای پسر سخته، برای پدر که خب بهتره. و رو خب حالا بگید به شهید میگیم که خب شما سه تا قول نقل کردی، خودت چه نظری داری؟ میفرماید و روایات و تدل به اطلاقها علل وسط، میگه روایات اطلاق داره، گفته که پدر نخونده پسر بخونه، دیگه نگفته که پدر چه جوری نخونده، پدر نخونده دیگه، اطلاق داره، نگفته که عمدن نخونده، عذرن نخونده، مرض بوده، سفر بوده، هیچ معلوم نیست. وسط یعنی قول وسط، همونی که تو دروس بود، همونی که قول قیل بود، یعنی قضا و مافاته و مطلقا ولو من غیر عذرن. وسط یعنی قول وسطی که باید قضا کنه هرچه که فوت شده مطلقا و عذرم نبودم، عذرم نداشته. این روایات. والموافق للاصل مختاره هنا، موافق با اصل براءت اونیست که اینجا گفته، یعنی در مرض، تازه اونم مرض موت. اصل چی؟ اصل براءت، یعنی بالاخره پسر شک میکنه که یه همچی تکلیفی رو شارع گردن من گذاشته یا نه. شارع نمازهای پدر منو تو مرض گردن من گذاشته حتما، ولی نمازهای پدر منو که عمدن نخوانده گردن من گذاشته یه خورده مشکوک میزنه. وقتی که شک داره، پس شک داره که شارع او رو مکلف به این کار کرده یا نه، میگه ایشالله چیه؟ نکرده. پس اصل براءت اقتضا میکنه که نماز به اصطلاح پدر به گردن این شخص نباشه. پس موافقه با اصل، اصل براءت آن چیزیست که اختیار کرده در اینجا. اصل چی اگر پرسیدن؟ یعنی اصالت براءت ذمه ولی الا ما ثبت به دلیل. میگیم اصل این است که ذمه پسر بزرگ بریست مگر به مقداری که دلیل داریم. دلیل ما مقدار یقینیش همون مرضه. یه نفر ممکنه بگه که اینجا براءت کارساز نیست، اطلاق میاد براءت رو میندازه بیرون، میگه که ذمه ولی بریست. میگیم نه، روایت میگه که نماز پدر را پسر بخواند اطلاق داره. اطلاق هم از ادله لفظیه باید ما بگیریم و پسر دیگه اینجا باید بخوانه. این هم راجع به این مسئله. باز ما یه توضیح اینجا نوشتیم، اگه کسی اضافه تر خواست بنویسه، نوشتیم که اصل براءت اقتضا می کند که نماز کسی به عهده دیگری نباشد. اصل این است که نماز کسی به عهده دیگری نباشد مگر اینکه دلیلی آن را واجب کند. یعنی شارع من بگه که نماز فلانی به عهده توی ها، پس این دیگه خلاف اصل میشه، خب باید بپذیریم. خب اصل این است که نه لا تزر و وازلتون وزر اخرى، کسی بار دیگری رو به دوش نباید بکشه. ولی شارع اینجا گفته که پسر باید بار پدر رو به دوش بکشه مگر اینکه دلیلی آن را واجب کند. قدر متیقن از ادله قضای نماز در مرض موت است. بگیم که بله دلیل داریم، ولی دلیل اون مقدار که یقین آوره برای ما، یعنی مسلمه، این استش که نمازهایی که در مرض موت قضا شده، حالا اگه موتش هم ورداریم بگیم در مرض قضا شده، حالا اگر از اونم یه خورده گشادتر بگیریم به اصطلاح دایرشو، بگیم نمازهایی که از روی عذر مثلا این بنده خدا نخونده، دیگه نگیم که نمازهایی که عمدن بوده. خب این یه دعوا، یعنی سر پدر این دعوا شد که بالاخره عمدی و عذری. دعوای دیگر سر مادر هست. اما الام و غیرها من الاقارب، حالا از مادر و حتی اقارب دیگه، مثلا فرض فرمایید که برادر و خواهر چطور، مثلا خاله عمه اینا، فلا یجب القضاء عنهم على الوارث. قول مشهور این استش که قضاء از اینها گردن وارث نیست، یعنی مادر کسی مرد نماز قضا داره به گردن پسر نیست. میگیم روایات چی میگن؟ حالا مشهور میگه نیست، روایات چی میگن؟ روایات میگه لحنشون مختلفه. ففی بعضها ذکر الرجل یا ذکر الرجل، در بعضی از این روایات رجل ذکر شده، ذکر الرجل، ذکر بخونیم بهتره. در بعضی از این روایات مرد آمده، گفته که مردی که بمیره پسرش نمازاشو مثلا قضا کن. و فی بعضی ها میت، گفته که نماز میت به عهده پسر است. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا میت مطلقه، یعنی اعم از زن است و مرد، قید زن و مرد نداره. رجل مقیده، حمل مطلق بر مقید یه راهه. مثلا گفته که به فقیر صدقه بده، به فقیر مؤمن صدقه بده، که میگه منظورش اونجا هم که گفت فقیر، اون منظورش از مطلق همون این مقید است. و یمکن حمل المطلقه علی المقید، اینجا ما میتونیم حمل کنیم مطلق رو بر مقید. بگیم که منظورش از میت پدره، پس نماز مادر به عهده ما نیست. اگر در امتحان از شما بپرسیدن که نتیجه حمل مطلق بر مقید چیست، اگر ما مطلق رو حمل بر مقید کردیم نتیجهش چیه؟ به نتیجهش این استش که نماز مادر به گردن پسر نمیاد دیگه. اگر پرسیدن که منظور از مطلق چیه، میگید میت. منظور از مقید چیه، میگید رجل. ایشون میفرماید امکان داره که ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، خصوصا فی الحکم المخالف للاصل، خصوصا در حکمی که خلاف اصله، یعنی خلاف اصل براعته. یعنی در واقع اصل این است که نماز کسی به عهده کسی نباشد. اینجا ممکنه ما از شما بپرسیم اینجا منظور از اصل چیست، یا بنویسید اصل براعت، یا بنویسید اصل این است که نماز کسی به عهده کسی دیگری نباشد. و اگر ما یک حکمی دادیم که باشد، این خلاف اصله. در حکم خلاف اصل باید ما به مقدار یقین عمل کنیم. اینجا هم حکم خلاف اصله، یعنی اینکه پسر نماز دیگری رو بخوند، این خلاف اصله. به مقدار یقینی پدره، تازه اونم تو پدرم یقینش هم مرضشه. خب اینم از این. این یه جور. و نقل ایزن فی الذکر عن المحقق وجوب القضاء عن المرأه. اینجا دقت بفرمایید، در لوم شهید اول فرمود یجب علی الولی قضاء موفات اباه، مال باباشو گفت، مال مادرشو نگفت. ولی در ذکرا از محقق نقل کرده که از طرف مادرش هم محقق گفته که، البته مرأه شامل خواهر هم حتی میشه، بعضی از محققین گفتن مادر یا خواهر، مثلا شامل زنهای چیز هم میشه که میت میشه. حالا ما مادر میگیریم، مسلمش اینه. محقق گفته که مال مادر هم هست و ایشون میگه که در ذکر را گفته که اشکالی نداره، یعنی خب باشه مال مادر هم باشه که انه قبول کرده. چرا قبول کرده؟ میگه اخذم به ظاهر روایات، میگه روایات رو گرفته دیگه، روایات میگه میت، میت هم شامل مادر میشه. میگه مخه بعضی از روایات گفته رجل، میگه اون رجل تمثیله، اون مهم نیست. و حملن للفظ رجل علی تمثیل، و گفته که رجل که تو روایات آمده به عنوان تمثیل آمده. اگر ما از شما سوال کردیم که رجل که در روایات آمده به عنوان تمثیل آمده یعنی چی، شما بگید، میگید که در روایت پیامبر که فرمود من سمع رجلن، اگر کسی بشنود صدای مردی را، اینجا منظور مرد نیست، به عنوان مثاله. مثلا مرد فرض کن، مثلا بچه، یه مردی داد میزنه، یه بچه‌ای داد میزنه، یه زنی داد میزنه، این مثال دیگه. یا مثلا یه راوی میپرسه رجل شک بین الثلاث و الاربع، مردی شک کرد بین سه و چهار. حالا بگیم خب زن هم شک کنه همینه دیگه، پس میگه مردی، حالا یه مردی شک کرده، مثلاشو شما بگو تا به زن برسیم. مثلا این رجل خصوصیتی چیه نداره که بگیم اگه مرد شک کرد بنا رو بر 4 بذاره، زن شک کرد بنا رو بر 3 بذاره، هم چیزی نیست. بلا فرق علی القولین بین الحر و العبد علی الاقوى، فرقی هم بین دو قول نیست. خب این تمام شد. پس ببینید اینجا خودش باز دو قول شد. بالاخره روایات بعضیاش رجل داره بعضیاش میت، ممکنه باز از شما سوال بشه که از این روایات ما چجوری اینا رو جمع کنیم که به این برسیم که نماز مادر واجب گردن پسر نیست، و چجوری جمع کنیم که بگیم گردن پسرش هست. یه جور جمع میکنیم میگیم نیست، یه جور جمع میکنیم میگیم هست. حالا کدومش بهتره، این دیگه بالاخره باید اون فقیه نظر بده و در واقع ببینیم که مراجع چی گفتن. بعضی از مراجع بله، مثلا امام ظاهرا مادر رو گردن پسر ندونست، ولی بعضی از مراجع معاصر هم باز نه، اون رو احتیاط کردن. لااقل احتیاط واجبه دیگه، احتیاط واجبه میگه من بالاخره سر در نیاوردم، این ممکنه باشه، ما نماز قضای مادر هم باشه. خب حالا یک سوال دیگه، پدر عبد و حر بودنش مهم؟ معلومه در زمان ما که عبد و حر نیست، زمان قدیم. میگه نه اون مهم نیست، ولا فرق علی القولین. حالا چه ما پدر رو بگیم چه مادر رو هم اضافه کنیم، فرقی نیست بین حر و عبد. مثلا کسی پدرش مرده، پدرش عبد بوده، یا مادرش مرده، مادرش کنیز بوده، اونا مهم نیست. اگه مادرم کنیز بوده یا پدرش عبد بوده، قضای نمازاش گردن پسر میاد، علی الاقوى فرقی نیست. سوال دیگه، وقتی که پدر مرد، این پسر مکلف نبود، مثلا 8 سالش بود، 7 سالش بود. خب الان که وظیفه نداره، این که همه قبول دارن، ولی این پسره بزرگ شد و بعد از مثلا 8-9 سال که دیگه به سن تکلیف کاملا رسیده، اینجا بگیم که نمازهای پدرت گردنت هست و حواست باشه، یا نه گردنش نیست. اینم دو قول ممکنه باشه. هل یشترط کمال الولی عند موت المولا علی، یعنی در این که نماز پدر گردن پسر بیاید، آیا شرط از کامل بودن ولی موقع موت؟ قولان، بعضی گفتن که بله، اگر اون موقع مکلف بوده گردنش میاد، مکلف نبوده گردنش نمیاد، بعدن هم گردنش نمیاد، دیگه هیچ وقت گردنش نمیاد. قولان، یک قول میگه گردنش، ببینید فرض سوال این است که ببینید یک حالت این است که این مکلف بوده، این که اختلافی نیست، همه مراجع میگن گردن پسر میاد، این که هیچ. اختلاف تو کجاست؟ اختلاف اونجاست که پدر مرده، پسر هنوز به سن تکلیف نرسیده، پسر نرسیده، این جا هم اختلافی نیست که الان گردنش نیست. ببینید دقت بفرمایید جای اختلاف کجاست. ببینید دو مسئله اختلاف نیست، یکی اینکه پدر مرده پسر مکلفه، خب هیچی بگیر، اینکه دیگه اختلاف مراجع ندارن. یک جا هم اختلاف ندارن، پدر مرده، پسر الان فرض کنید 8-9 سالشه، خب پسر هنوز به سن تکلیف رسیده، اختلافی نیست که الان چیزی گردنش نیست، اینم اختلاف نیست. دقت بفرمایید، اختلاف اونجاست که این پسر بزرگ میشه تا میرسه به سن تکلیف. به سن تکلیف رسید، حالا پدرش که 7-8 سال پیش مرده بود، نماز قضا هم گردنش بود، گردن این پسر میاد یا نمیاد؟ اینجا اختلافه. دقت بفرمایید جای اختلافو. خب آیا شرط از کمال ولی عند موت المولا علیه، یعنی اگه کمال داشت گردنش بیاد، کمال نداشت گردنش نیاد؟ قولان، استغرب فی الذکر اشتراطه، غریب شمرده در ذکراش این شرط را، استغرب فاعلش هو است، اشتراط مفعولشه. گفته که بله بله، اگر پدر مرد ولی این بچه بود دیگه نمازا گردن پسر نمیاد. میگیم چرا نمیاد؟ میگیم الان که بچه است، خب میگیم این الان دوباره هم که بزرگ شد شک میکنه که تکلیفی گردن من آمد یا نیامد، اصل براءت میگه انشالله نیامد، یا استصحاب میگه نیامد، میگه قبلا که تکلیفی گردن تو نبود، الان شک میکنم که آمده یا نه، میگیم انشالله نیامد. در ذکر گفته که بله، کمال ولی شرط است، چون رفع قلم شده، رفع قلم یعنی قلم تکلیف برداشته شده از صبی و مجنون. البته ما که بچه رو بسازیم دیوانه هم همینطوره، کسی موقعی که پدرش مرده بود دیوانه بود، پسر بزرگی دیوانه بود، بعدم که عاقل شد میگیم که دیگه نه نمیخواد. حالا ممکنه بگیم نه، بعدن که عاقل شدی حالا میخواد. رفع القلم عن الصبي والمجنون، رفع یعنی برداشته شدن، قلم یعنی قلم تکلیف، یعنی رفع تکلیف، به جای رفع قلم بنویسید رفع تکلیف. از صبي یعنی بچه، اینجا پسر بچه منظور دیگه، چون دختر که وظیفه‌ای نداره نسبت به پدر و مادر، و دیوانه، دیوانه یعنی پسر دیگه، پسر دیوانه. و اصالت البراءه، میگه خب بعد از اینکه این صبی آمد بزرگ شد، یا این مجنون آمد عاقل شد، دوباره گردنش میاد؟ میگه نه، اصالت البراءه هست بعد از حصول کمال. حصول کمال در صبی این استش که بزرگ بشه، مکلف بشه، در مجنون این است که عاقل بشه، حصول کمال این عاقل بشه. خب و وجه العدم، این مال چیز بود، یعنی دو قول است. در ذکرا گفته که این شرط است، در نتیجه پسر دیگه وظیفه نداره، پسری که پسر بچه وظیفه نداره، مجنون وظیفه نداره، چون اون موقع که پدر مرده بود که این بچه بود، این چیا دیوانه بود، اون که همه میدونن وظیفه نداره. اون موقع هم که پدره این پسر عاقل شد یا بزرگ شد، اصالت البراءه میگه که وظیفه گردنت نیست. و بعد چون عدم، یعنی عدم اشتراط، اینجا عدم یعنی عدم اشتراط کمال ولی، میگیم شرط نیست، عدم یعنی گردن بچه هم هست، عدم یعنی گردن این دیوونه هم هست، عدم اشتراط دیگه، میگیم ما شرط نمی کنیم کمال را، شرط نمی دانیم کمال را. البته ما که میگیم گردن این بچه هست، گردن این دیوونه هست، نه اینکه همین الان ها سب میکنیم تا این دیوونه عاقل بشه، ولی اگه این دیوونه تا آخر عاقل نشد، دید که عاقل شدن نمی صرفه، اگه عاقل بشه 50 سال نماز گردنش میاد، همون دیوانه میمانه. بچه مثلا فرض بفرمایید که اگر چیز نشد، به سن تکلیف نرسید، مرد مثلا، بچه مرد، دیگه گردن بچه نمیاد. و وجه العدم اطلاق النص، عدم اشتراط یعنی چی؟ یعنی کمال ولی شرط نیست و بچه باید بگیره، دیوونه هم باید بگیره، البته نه الان، بعدن. اطلاق نص هست، اطلاق نص یعنی روایت گفته که پسر بزرگ باید بگیره دیگه، اینم پسر بزرگ باباست دیگه. اگر حالا بگیم آقا پسر بزرگ یعنی خیلی گنده، نه، پسر بزرگ یعنی اولین پسر دیگه. حالا ممکنه این بچه قنداقی باشه، باباش مثلا قنداقشو میندازه هوا، مثلا میگه که پسر بزرگ بابا. خب پسر بزرگ بابا که میگه، این پسر بزرگ بابا بالاخره هست یا نیست؟ بله، روایت هم گفته که پسر بزرگ بابا بگیره، اینم پسر بزرگ باباست دیگه. حالا درسته که باباش که مرده این یه ساله بوده یا دو ساله بوده، ولی بالاخره پسر بزرگ بابا بوده یا نبوده؟ بوده. خب بس بگیره، البته بعد از بالغ شدن. خب این یه دلیل، یه دلیل اطلاق نص است. دقت بفرمایید دلیل ها رو. اون دلیل اول گفتش که اون موقع که بابا هم مرد که وظیفه نداشت، خب اون قبول. بعدن هم شک میکنیم، این استصحاب میکنیم، شک میکنیم که این وظیفه داره یا نداره، میگیم که قبلا وظیفه داشت، همینطوری این عدم وظیفه رو ادامه میدیم، اصل براءت هم اینجا کمک میکنه. ولی این میگیم نه، اطلاق نص، روایت میگه که بخونه. و کنه فی مقابل الحبه. یه دلیل دیگه همین استش که این نماز رو که شاره گردن پسر گذاشته در مقابل حبوه هست. حبوه در واقع لباس و انگشتر و قرآن پدر رو میگن، یعنی قسمتی از اموال اختصاصی پدر، اموال ویژه و لوازم ویژه پدر که خارج از محدوده ارثه و به پسر بزرگ میرسه. یعنی کسی که میمیره قبل از اینکه ارث رو تقسیم کنن قرآنش رو میذارن کنار، لباسش هم میذارن کنار، انگشترش هم میذارن کنار، میگن اینا جزء ارث نیست، اینا به پسر بزرگ میرسه، نه از باب ارث، از باب حبه. خب حبه یا اصطلاحیه که بالاخره به لباس و انگشتر و قرآن، و بعضی هم فرمودن لوازم اختصاصی پدر، مثلا فرض کنید یه قلم خاصی داره، مثلا فرض کنید یه، فرض کنید که لوازم اختصاصی، فرض بفرمایید که یه کتاب خاصی مثلا فرض کنید، یه چیزی که باشه که بالاخره اختصاص داشته باشه به اون. خب اینو گفته ها قدر مسلمش لباس و انگشتر و قرآن، اینا رو به پسر میدن که دوباره یه وظایفی هم ازش چیه میخوان. البته بعضی تقابل رو قبول ندارن. خب سوال دیگه، حالا قرار شد که پسر بخونه، حالا بالاخره اون دعوا رو بذاریم کنار، پدر مرده و پسر انشالله میخواد نمازهای واجب پدر رو بخونه، آیا خودش باید گردن پسره که میاد خودش نماز گردنش نباشه یا باشه؟ میگه باشه نباشه مهم نیست برای ما، ولا یشترط و شرط نیست خالی بودن ذمه پسر از نماز واجب. میگه پسر خودش هم بی نمازه، اصلا نماز نمیخونه، نماز بابا هم میاد گردن، میگه میاد چه داره، خودش هم نماز خوب بخونه، نماز خودش که هست، نماز باباش هم هست. لتغایر سبب، چون سببها فرق میکنه، یه سبب خودش مکلفه، یه سبب هم مال باباشه. فیلزمان، پس حتمی میشوند، معن، یعنی دوتا نماز حتمی میشوند، گردن این بابا هم میان، گردن این پسر میان، معن یعنی با هم. خب حالا گردنش اومدن، آیا اینجا هم ترتیب رو باید رعایت کنه؟ مثلا فرض بفرمایید که اول نماز پدر گردنش اومد، بعدن پسر هم یه مدت نماز نخوند، بگیم اول نماز بابا ها رو بخون؟ نه، این مهم نیست. و هل یجب تقدیم و ما سبق سبب و، آیا واجب است جلو بندازه آن چرا که نمازی را که سبب او جلو بوده؟ مثلا فرض کنید پسر اول خودش نماز گردنش بوده، باباه هم که مرده نمازهای او بعدن گردن پسر آمده، به پسر میگه اول نماز خودتو بخون بعد مال باباها رو بخون؟ میگه نه، اونا مهم نیست، هر کدوم اول بخونه. البته ایشون میفرماید که دو وجه هست، اون بالایی نگفت یه دو وجه هست، اونی که دیگه همه قبول دارن که پسر باید بخونه چه خودش نماز داشت، ولی اینجا بعضی ممکنه قائل به ترتیب باشن. و هل یجب تقدیم و ما سبق سبب و، وجهان دو وجه هست، اختلاف ذکر از ترتیب، در ذکر گفته که ترتیب لازم است. سوال دیگه، هل له استعجار و غیره. خب حالا پسره گردنش اومد و قبول کرد و قرار شد که بخونه، آیا میتونه پول بده دیگری بخونه؟ یحتمل و احتمال دارد، یعنی یحتمل و هو، یعنی یحتمل و به اصطلاح یعنی بله، یعنی محتمل است آن، یا احتمال میرود آن، یعنی استعجار، استعجار غیره. یحتمل و یعنی محتمل است، یا یحتمله محتمل است آن، یعنی استئجار. یحتمل رو بخونی خب روانتر ترجمه میشه، یعنی محتمل است آن استئجار، احتمال داره که بتونه اجیر کنه. بله چرا؟ میگیم من ان المطلوب القضا، اونی که شعار خواسته این استش که نمازهای پدر زمین نمونه، قضاش خونده بشه، حالا پسر بخونه یا یکی دیگه بخونه. و هو من ما یقبل النیابه، قضا هم قابل نیابت بعد الموت. این دلیل این استش که پسر میتونه اجیر بگیره و خودش نخونه. و من تعلقها به حی، یکی هم این که نه، میگیم که این نمازهای پدر گردن پسر آمده و این مثل نمازهای خود شخصه، و همونطور که خود شخص نمیتونه برای نمازهای خودش قضا نائب بگیره، برای نمازهای پدرش هم که الان گردن اینه نمیتونه. تعلقها، یعنی تعلق این نماز قضا، صلات، صلات قضایی، صلات پدر، به حی، یعنی به آدم زنده که پسرش پسر هست. و استنابته، یعنی نایب گرفتن این حی، استنابه مصدر اضافه به هو شده، هو یعنی این حی، نایب گرفتن حی ممتنع است. یعنی من که زنده ام نمیتونم برای نمازهای خودم نایب بگیرم، نمازهای پدرم که گردن من آمده مثل نمازهای خود من شده، پس برای نمازهای پدرم هم نمیتونم نایب بگیرم. این دو جور. بختار فی ذکرا المن، در ذکرا گفته که نایب نمیتونه بگیره. و فی صوم دروس الجواز، در کتاب دروس گفته که، در کتاب صوم دروس گفته که نه میتونه بگیره. ظاهرا باید بتونه بگیره، یعنی مراجع فعلی علی القاعده باید نظرشون این باشه که بله این نمازهای قضای پدرش حالا قضاست دیگه، یا خودش بخونه یا بگه. خب یک سوال دیگه، سوال این استش که آیا حالا گردن پسر بزرگ هست، شخص دیگری میتونه بخونه؟ مثلا من میبینم که این آقا که فوت کرده، پسر بزرگش، بنده خدا خیلی تو زحمت نسبت به نمازهای پدرش، منم میام از روی دلسوزی، یا الان این آقایی که فوت کرده رفیقم بوده یا فامیلم بوده، من میگم الان این همسایه‌مونه، مثلا دو سال سه سال نماز داره، یه سالشو من میخونم، آیا من میتونم بخونم؟ ایشون میفهمید که این فرع این مسئله است. اگر پسره بتونه نایب بگیره، بتونه اجیر بگیره، تو هم که بخونی از گردن باباهای ساقط میشه. ولی اگر بگیم نه، پسره حق نداره اجیر بگیره، اجیرم بگیره درست نیست و فقط باید خودش بخونه، پس دیگری هم تبرعی بخونه باز درست نیست. تبرعا یعنی مجانن، یعنی قربت الله بدون پول به اصطلاح. و بر این مسئله متفرع است، بر این مسئله متفرع است علیه، یعنی به این دو قول متفرع است، تبرع غیر ولی به، یعنی نسبت به این قضا، یعنی نسبت به قضای نماز، اگه یه نفر تبرعاً داره میخونه، آیا تبرعاً بخونه قبوله؟ میگیم اگر در مسئله قبل نظر مرجع تقلید این استش که نایب بگیرد قبول است، پسره میتونه نایب بگیره، تو هم میتونی تبرعاً بخونی. ولی اگر بگیم نه، گردن پسر است و پسر حق نداره نایب بگیره، پس تو هم تبرع هم بخونی فایده نداره. سوال دیگر، اگر حالا پدر مرده، 5 سال نماز گردن پسر آمده، پسر خودش آدم با نماز، آدم خوب، فقط از پدرش 5 سال نماز گردنش، این پسر بنده خدا نرسید بخونه، فوت کرد، خود این پسر یه پسر داره، پسر بزرگ داره، این نوه به اصطلاح، نوه از پدرش که ایشالله نمازی نیست، از پدر بزرگش نمازا میاد، یعنی بگیم از گردن پدر اومده، لیس خورده خورده کردن گردن پسره، پسرم که مرده گردنش خالی شد، حالا افتاده گردن این بچهه، مثلا نوهه، میگه نه اون دیگه نیاز نیست، سرایت نمیکنه به پایین. به عبارت دیگر برای من که پسر بزرگ هستم، قضای نماز پدر خودم واجبه، مال پدر بزرگم دیگه واجب نیست، مال اجدادم واجب، اونطوری باشه آدم هلاک میشه. مال پدر بزرگ باشه، خب پدر بزرگم یکی دوتا نیست، پدرم پدر داره، پدر 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 داره، اونطوری بالاخره آدم 70 نسل ممکنه نماز گردن این بچه بیاد، اونطوری نمیشه. ایشون میفهمد اقرب این است که اختصاص دارد این حکم قضا کردن به ولی، یعنی به پسر. فلا یتحملها ولی، و تحمل نمی کند این نماز را به اصطلاح ولی، این ولی یعنی پسرش، یعنی نوه تحمل خلاصه نمی کنه. و این تحمل ما فاته ان نفسه، اگر چه تحمل می کند اون ولیش یعنی پسرش، آنچه که فوت شده از خود این آقا، ان نفسه، یعنی آنچه از خود ولی فوت شده پسره تحمل میکنه، ولی آنچه که از پدر ولی فوت شده پسره تحمل نمیکنه. دقت بفرمایید، و این تحمل، اگرچه تحمل میکند این نوهه به اصطلاح پسر پسر، آنچه را که فوت شده از نفس خود ولی، یعنی از پدر خودش، ولی از نفس خود ولی، یعنی از خود این آقای ولی، یعنی اگر این آقا خودش نماز داره گردن پسرش میاد، ولی نمازهای باباش که گردن این افتاده، نه اون دیگه گردن پسره نمیاد. خب این تمام شد. یه سوال دیگه، اگر آقا یک شخصی که از دنیا رفته وصیت نامه داره، مثلا گفته 10 سال برای من نماز بگیرید و وصیتش هم بیشتر از ثلث مالش نیست، این رو ما چکار بکنیم؟ ولو اوصا المیت به قضاء الجمیع علی وجه تنفذ، به وجهی که اون وصیتش هم وصیت نافذ هست، سقطت عن الولی، ساقط میشه از ولی. یعنی در واقع 10 سال نماز داشته، گفته 10 سال برای من نماز بگیرید، خب ما هم 10 سال براش نماز میگیریم و پسرم آزاد میشه. ولی اگر 10 سال نماز داشته، گفته که 8 سال برای من بگیرید، خب 8 سالش دیگه میگیریم از پولش، 2 سالش گردن این بیچاره میاد. ولو اوصا المیتو به قضاء الجمیع، اگر وصیت کرد میت به قضاء همه به اصطلاح نمازاش، گفت 10 سال نماز قضا بگیم، علا وچه تنفذو، یعنی به وچه نافذ، به وچه نافذ یعنی به اندازه ثلث مالش باشه نه بیشتر. مثلا فرض فرمایید که من 1,000,000 تومان به اصطلاح چیز دارم، ترکه دارم، آدم پولداری نیستم، 1,000,000 تومان دارم و همه این 1,000,000 هم گفتم برای من نماز بگیرید، این نمیشه. 1/3 میتونن، من میتونم وصیت کنم. پس اگر یه میتی 10 سال گفته برای من نماز بگیرید، میان نگاه میکنن میبینن که کل پولایی که باقی مونده ثلثش رو میذارن کنار برای نماز، ثلثش میشه 5 سال نماز. خب 5 سال میگیرم، 5 سالش رو پسر زحمت میکشه. ولو اوصل میتو به قضاء الجمیع به وجهی که نافذ باشه، یعنی به شرطی که اون قضاء جمیع کمتر از ثلث باشه یا تا ثلث باشه، سقطت عن الولی، از گردن ولی ساقط. و بالبعض، یعنی اگر اوصا میت به قضاء بعضی از نمازهاش، بعضی از نمازها هم گفته بخواهی، خب نداره، وجب الباقی، باقیشو آقای پسرش زحمت بکشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.